یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با رضا دقتی، عکاس خبری سرشناس نشریه نشنال جئوگرافی در پاریس به گفتگو نشسته ایم. رضا دقتی که فارغ التحصیل رشته معماری دانشگاه تهران است، عکاسی را از 13 سالگی به صورت خودآموز یاد گرفته است. او در حدود 2 سال پس از انقلاب از ایران خارج شد و فرانسه را به عنوان محل کار و زندگی تازه انتخاب کرد. رضا دقتی در بیش از 4 دهه با نشریات مختلف از جمله نیوزویک، پاریماچ و اشترن همکاری کرده و به عنوان عکاس در بسیاری از جنگ‌ها و انقلاب‌های جهان حضور داشته و تصاویری گویا و تأثیرگذار گرفته است. رضا دقتی علاوه بر عکاسی فعالیت‌های فرهنگی نیز داشته و در سال 2001 بنیاد فرهنگی آینه در پایتخت افغانستان را تأسیس کرده که صدها دختر و پسر را در رشته‌های روزنامه‌نگاری و عکاسی و فیلمبرداری آموزش داده است. او در یکی از سفرهایش به افغانستان با احمد شاه مسعود دیدار کرده که ماجرای گفتگوهایش با او را در پی خواهیم شنید. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت رضا دقتی توجه فرمایید. آقای دقتی، ابتدا اگر ممکنه از روزهایی آغاز کنیم که شما به صورت جدی در واقع کار عکاسی رو آغاز کردین و ظاهراً در حدود 25 سال داشتین و از تظاهرات دانشجویان پیش از انقلاب عکس می گرفتین. ابتدا از اون روزها برای ما بگین و چه شد که عکاسی رو به عنوان حرفه دنبال کردین؟
واقعیتش اینه که من از همون اول 13 سالگی که عکاسی شروع کردم برام چیز جدی بود، یعنی همون جدی بودنش رو هنوزم به همون حالت شد بیشترم داشته باشه، ولی عکاسی رو من بیشتر به خاطر شروع کردم که 2 تا موضوع مهم بودن که همیشه از کودکی من رو تحت تاثیر قرار میداد. یکی زیبایی بود، هر چیز زیبایی که میدیدم واقعا اثر عجیبی رو میگذاشت، و دومی بی‌عدالتی. این بی‌عدالتی هم به عنوان بچه آدم می‌بینه، از گدا شروع میشه، از کودک بیکف شروع میشد، نمیدونم از خانواده‌های فقیر، همسایه‌های فقیر، اینا همش سوال بودن برای من. و از این نظر عکاسی شروع کردم و خودم یاد گرفتم تا همون زمانی که شما عنوان کردید، من به عنوان تحصیل دنبال معماری بودم و دانشجو معماری بودم در حقیقت، و تمام اون دورانم کارم می‌کردم در جوالش، و آخرین کاری که داشتم در دفتر آقای هوشنگ سیهون بود در خیابان شاه موه، و یادم میاد روزایی بود که تازه تظاهرات شروع شده بود، صدا میشنید آدم که تظاهراته ولی ندیده بود. بعد یک بعد از ظهری که دفتر که من بودم همه مشغول کار، ما یک دفعه سر صدای تظاهرات شنیدیم، یه داد میزدن، اینا اومدیم دم پنجره طبقه اول بیرون خیابون قشنگ میشد دید، و یادمه که دیدم یه گروه دانشجو خیابون را افتادن، شعارهایی میدادن، اینا برای ما خیلی عجیب بود اون موقع، اولین بار بود ما میدیدیم دیگه. در همین اوضاع یک دفعه از 2 طرف پلیس و ارتش اومدن و اون قسمت خیابون رو محاصره کردن و تیراندازی شد. تیراندازی که شروع شد همه این تظاهرات کننده ها پخش و پلا شدن، هر کسی از طرفی میدوید، و یک دفعه من بین این دانشجوها یک دانشجو رو دیدم که یک توربین عکاسی دست و در حال دویدن و خودش رو جا پیدا کردن پشت درخت و پشت ماشین تو جو عکسم میگرفت. دیدن این برای منی که سالها بود عکاسی میکردم و عشق علاقه من خیلی بیشتر معماری به عکاسی بود، که دفعه دیدن این دانشجو که داره از این تظاهرات عکس میگیره و اون حادثه، یک حالت عجیبی در من به وجود آورد که دیدم یک حادثه‌ای داره در کشورم اتفاق میفته که این باید عکاسی بشه. و من هم که عکاس خودمون میدونم، عکاس هستم، در حقیقت باید برم این عکاسی بکنم دیگه. اون کارهایی که قبلا میکردم که بیشتر جنبه سانشناسی و مردم شناسی در حقیقت داشت، الان به یه جور دیگه باید برم.
آی دقتی، در همون دوران انقلاب عکس‌های خبری شما در برخی از نشریات در اروپا و آمریکا منتشر می‌شد. آیا این نشریات برای عکس با شما تماس می‌گرفتن یا اینکه شما با اونها ارتباط برقرار می‌کردین؟
من اون روز تصمیم گرفتم که کار معماری رو فعلا بگذارم کنار و برم در خیابون عکس بگیرم. و اون موقع بود که وقتی وارد صحنه خیابون شدم، من یکی از چیزایی که دیدم عکاسا و خبرنگارای خارجی بودن که اومده بودن کار میکردن، و دیدن اینا و آشنا شدن با اینا برام اولین قدم بود در حقیقت. بعد که اینها عکسای من رو دیدن، از نگاه اونا بود که من فهمیدم عکسایی که من میگیرم متفاوته، یعنی یک حالتی برای اونا دست میداد که توسط همین آشناها و بعد سفری که من به پاریس داشتم اون موقع، با یک آژانس فرانسوی آشنا شدم به نام سیپا پرس. این آژانس در حقیقت بیشتر 20,000 تا مجله و روزنامه دنیا رو این عکساشون رو اینا میدادن، و اینا وقتی کار منو دیدن گفتن که اگر شما عکس بگیرید بفرستید ما میتونیم پخش بکنیم. اولین عکسام که پخش شد در دنیا، یک دفعه خیلی از مجله های دنیا شروع کردن با من تماس گرفتن که ما کارهای شما رو دیدیم و خیلی این کارا خوب هستن. من تا اون موقع نمیدونستم ارزش کارام چی هستش، برای اینکه به غیر از یک دوتا نمایشگاه دانشگاه کسی دیگه عکسای من ندیده بودن، و نگاه اونا بود که در حقیقت به کار من این شد که دیگه من افتادم توی این خط عکاسی خبری، و دانشگاه منم شد خیابون و تظاهرات و این حالات که انجام میشد.
و با تمام این حرفا که ظاهرا عکسای شما هم کلی مورد استقبال قرار می گرفت، شما چند سال پس از انقلاب 57 در سال 1360 از ایران خارج شدین یا ناچار شدین که ایران رو ترک کنین. علل خروج شما از ایران چه مسائلی بود؟
من به سال میلادی 25 مارس 1981، دیگه 2 سال میشه که بعد از انقلاب من مجبور شدم از ایران بیام. علتش هم این بود که وقتی که من متوجه شدم که از طریق این آژانس در حقیقت و مجله‌های مثل نیوزویک که اونا با من قرارداد بسته بودن که براشون کار کنم، و بسیاری از مجله‌های اروپایی، متوجه شدم که کاری که میکنم برد زیادی داره. و از این نظر وقتی که من مشکلاتی یا مسائل پیش میمد تو ایران، و مسئله بلوچستان یک موضوعی پیش اومد، باستاده هم بکردن به مولوی عبدالعزیز اون موقع یادمه، تونستم برم و این عکاسی بکنم. به کردستان وقتی که محاصره بانه و مریوان پیش اومد، من رفتم از اون عکاسی کردم. 17 روز در شهر بانه در محاصره بودم، بعد رفتم سنندج عکاسی میکردم. اون موقع ها به نوعی با کارت خبرنگاری و اینکه هنوز شروع داستان بود، کسی که شروع یاد نمیشناخت، من میتونستم تو این صحنه هایی که حکومت وجود خبرنگاری خارجی رو در حقیقت ممنوع میکرد، من ما به خاطر آشنایی که با خیلی از اینا داشتم میتونستم برم عکس بگیرم. بعد مسئله ترکمنستان پیش اومد، اونجا رو من عکاسی کردم. حمله حزب الله و مسئله دانشگاه اینا رو عکاسی میکردم. اینا پخش وسیع میشد در دنیا، و اولین عکس هایی بود در حیرت میشد، چون که تا اون موقع دنیا همه برای جمهوری اسلامی دست میزدن و همه پشتیبانی میکردن. عکس های من اولین عکس هایی شد که نشون میداد ماهیت اینها چطوره، و کشتاری که در کردستان کردن یا حمله هایی که در بلوچستان و ترکمنستان و اهواز بود، اینا کم کم منو تبدیل کرد به یک نوع عنصر مخالف جمهوری اسلامی، و کم کم اینا متوجه شدن که من عنصر نابابی هستم در مجموعه بعد از انقلاب که پیش اومده بود، و در حقیقت تنهایی من دارم تمام کارهایی رو که اینا در بر علیه ایرانی انجام میدن تو دنیا نشون میدم. و اینطور بود که من متوجه شدم، خبردار شدم که اسم من در لیست کسانی که باید از بین برن گذاشته شده. این موضوع شد که دیدن امکان موندن در ایران ندارم و ایران رو ترک کردم.
اما بریم به سوی افغانستان که در دوران اشغال این کشور از سوی نیروهای روسی با احمد شاه مسعود از رهبران مجاهدین افغانستان رابطه دوستانه داشتین و خاطراتی از اون روزها دارین و چندین بار هم با اون کشور سفر کردین. اشاره بکنید به برخی از این خاطراتتون با احمد شاه مسعود.
بعد از این که از ایران اومدم طبیعیه که تمام حوادثی که در اطراف میشد برای من مهم بودن، عکاسی کردنشون و شناخت پیدا کردن. بنابراین لبنان یکی از اون شد و بعد افغانستان. افغانستان هم طبیعیه که از همون اول من برنامه داشتم برم. خبرهایی که میشنیدیم اون موقع این بود که یک جوانی مهندس راه ساختمان در یک دره به نام دره پنجشیر مقاومتی شروع کرده و مقاومتی چریکی داره میکنه و بیشترین و بهترین کارها رو داره انجام میده در مقابله با قوای روسیه. و طبیعی بود که راهی رو پیدا کردم. بعد از ماها نامه‌نگاری و تماس گرفتن با کسانی که مسعود رو میشناختن و بالاخره تونستم بعد از 3 ماه در کوههای افغانستان پیاده گشتن و با خطرات زیاد روبرو شدن و چند بار قوای روس فهمیده بودن من کجا هستم، حمله کرده بودن بگیرن، که تونستم فرار بکنم. بالاخره تونستم با مسعود آشنا بشم. اولین بارمونم در سال 1985 شد در دره پنجشیر و بسیار از همون دقیقه اول یک نوع ارتباطی بین ما به وجود اومد که تبدیل شد بعدش من که هفته ها که من اونجا بودم میدونستم که مسعود شطرنج باز خوبیه. منم در دوران دبیرستان اینا شطرنج زیاد بازی میکردم. یک جعبه شطرنج بغلی هدیه برده بودم، یعنی تمام اون ماهایی که در کوهستان من بودم میگشت از این بر بونور هدیه شطرنجم کوله پشتیم بود که برای مسعود ببرم. و وقتی که این هدیه رو دادم اولین کار که کردیم بود که بیاید با هم بازی کنیم. و این شروع در حقیقت دور این تخته شطرنج بود که صحبت های ما ادامه پیدا میکرد و من دیدم که این انسان چقدر انسان والا و مهمی هست، هم از نظر فرهنگی از نظر ادبی اشعار زیادی رو میدونست، آدم بسیار روشنی بود در مورد مسائل دنیا. و برام خیلی عجیب بود که این آدم چطور تونسته به این حد شناخت برسه، به این حد شناخت در مسائل دنیا. و این صحبتهای ما همون سفر اول باعث شد که یک نوع دوستی بین ما به وجود بیاد، هم زبانی هم فکری. من معمار بودم، اون مهندس ساختمان بود، هر دو روبی رو میخوندیم، حافظ و بیدل رو و خیلی صحبتهای دیگه که برای من مشخص شد که آدمی هستش که عمیقا به دموکراسی اعتقاد داره، برنامه خیلی خوب فکر کرده در مورد آینده افغانستان که اگر امکان داشته باشه چطور این کشور رو به کشور دموکراسی و آزادی تبدیل بکنه. و این شد که دوستی ما از این به بعد ادامه پیدا کرد تا به امروز. یعنی امروز میگم واقعا برای اینکه من سالها سالان با پسرش با احمد مسعود آشنا هستم و امکان داشتم و میرفتم بعضی وقتا یک ماه باش بودم در افغانستان و سفر خارج که میاد میبینمش. یعنی این دوستی واقعا دوستی خانوادگی به نوعی حساب میشه. در این حال همیشه بهشم میگفتم که ببینید ما این دوستی رو داریم، اما یادتون باشه من یک خبرنگار هستم، اگر لازم باشه من به هر حال خبرنگاری خودش یک قوانینی داره برای که کار آدم درست شناخته بشه در دنیا و قبول بشه. همیشه این موضوع رو من همیشه با بقیه سیاستمدارا، با خیلی آدمای دیگه که آشنا شدم و کار کردن مثل به خانم بنظیر بوتو همیشه میگفتم که ببینید دوستی یک طرف، اما یادتون باشه که من خبرنگارم و مسعودم این رابطه رو داشتیم.
بله. آقای دقتی، در اینجا نگاهی بکنیم به این نشان شوالیه ملی لیاقت فرانسه که در سال 2005 حدود 18 سال پیش از سوی دولت فرانسه به شما اعطا شد، که شنیدم شما تنها ایرانی هستین که این نشان مهم شوالیه رو دریافت کردین. آیا درسته؟
من والا راستش نمیدونم، برای اینکه اینجا نشانهای شوالیه متفاوتی وجود داره. اونه که به من دادن که لیاقته برای کسی هستش که در حقیقت کارهایی که انجام داده در حد بین المللی و ملی به انسانیت کمک به انسانیت هستش. شوالیه های دیگه هست، مثل آقای شهرام ناظری میدونم دارن که اون در مورد ادبیات و هنر هستش. بقیه رو من نمیدونم، اما برای من به خاطر کارهایی که مخصوصا در افغانستان و کشورهای دیگه دنیا من در جوار کار عکاسی، کار بشر دوستانه‌ای که بیشتر کمک به مطبوعات و یاد دادن به مطبوعات و اینا هستش، من این شوالیه رو گرفته بودم.
شما آقای دقتی جوایز دیگه ای هم گرفتین، از جمله جایزه لوسی در نیویورک که در واقع اسکار عکاسی است. این جایزه به چه مناسبتی به شما اعطا شد؟
بنیانگذار لوسی یک آقای ایرانی به نام حسین فرمانی هستند که کارهای بسیار مهمی در مورد عکاسی دنیا انجام میدن و آدم خیلی هستش که بسیار کمک میکنه، و این جایزه خیلی از عکاسهای دنیا در رده های مختلف دارن. برای من به خاطر کلیه کارهام تا اون موقع به عنوان مجموعه کارهام در حقیقت، نه به خاطر یک کار خاص، و کمکی که با کارهام به پیشبرد عکاسی در جهان داشته، این جایزه رو گرفتم من.
آقای دقتی، میدونم که شما علاوه بر کار عکاسی به مسائل فرهنگی هم بسیار علاقه‌مندین و در کابل بنیاد فرهنگی آینه رو برای نوجوانان افغانستان تأسیس کردین و این بنیاد صدها نفر رو در زمینه روزنامه‌نگاری و عکاسی و فیلمبرداری آموزش داد. آیا این بنیاد بعد از به قدرت رسیدن طالبان تعطیل شده یا همچنان به صورت دیگه‌ای به این کار ادامه دارین میدین؟
این بنیاد فرهنگی و مطبوعاتی آینه که من سال 2001 در کابل شروع کردم، بعد از اولین شکست طالبان صدها و که نزدیک شد بیشتر از 1000 تا مردم افغانستان رو، خانم‌ها رو بیشتر به همه مسائل یاد داد و آماده کرد برای کارهای خبرنگاری. وقتی که طالبان گرفتن متاسفانه دفتر هم بالکل فعالیتاش لغو شد. خیلی از دوستان تونستن از افغانستان بیان، خیلی هاشون هنوز در افغانستان هستن، اما تأثیری که این بنیاد در 20 سال گذشته با صدها روزنامه و مجله و رادیو در افغانستان گذاشت، نتیجهش همین تظاهرات آزادی خواهانه خانمای افغانستان یکی از این تأثیراتش هستش. یعنی آوردن مطبوعات آزاد به مدت 20 سال در افغانستان کار بسیار مهمی بود نظر من.
با وجود همه اینها شما علاوه بر کارهای عکاسی و فرهنگی در بسیاری از جریانهای سیاسی در گوشه و کنار جهان و از جمله در مورد ایران فعالیت میکنید و صحبت میکنید. در یک سال گذشته و طی این جنبش زن زندگی آزادی چه تلاش هایی در این زمینه کردین؟
ببینید، تمام داستانهایی که من تو دنیا کار کردم هر جایی که باشن، موقعی که لازم باشه و حادثه خاصی باشه، سعی میکنم که تا اونجایی که میشه به نوعی درگیرش باشم و در اون مورد کار بکنم. در مورد جنبش زن زندگی آزادی، به غیر از فعالیت‌های مجازی در حقیقت و حضور بسیار زیادی که در مطبوعات دنیا من داشتم در مورد جنایت‌های جمهوری اسلامی، همیشه صحبت کردم ولی این مدت خیلی بیشتر بود، شرکت در کنفرانس‌های زیاد واقعا تا اونجا که امکان داشت، دو تا کنسرت بسیار بزرگ هم ما درست کردیم. یک انجمنی به نام انجمن برایه در حقیقت، ما در پاریس با تعدادی از هنرمندان ایرانی و فرانسوی و اسپانیایی درست کردیم، دو تا کنسرت بزرگ در دو تا از بزرگترین سالن‌های پاریس در حقیقت ما گذاشتیم که هنرمنده بسیار زیادی از بیشتر کشوری اروپایی و آفریقایی شرکت داشتن. همه اینا به خاطر این جنبش در حقیقت هنرشون رو عرضه کردن. دو تاش تلویزیون بزرگ فرانسه به مدت یک ساعت و نیم این کنسرت ها رو نشون دادن، هنوزم نشون میدن در برنامه مختلف. و خود این هم آوردن گروه های مختلف به هنرمندا پشت این جریان هم به نظر من یک کار مهمی است. یعنی کارهایی که من انجام میدم همیشه از زاویه فرهنگ و هنر هستش، هرچند که هیچ کاری به غیر سیاسی نیست الان، در خصوصا در مورد جهان و بیشتر در مورد مسائل مثل ایران و افغانستان. اما زاویه که من روشون کار میکنم همین یکی دو افکار عمومی صحبت کردن، تاثیر گذاشتن، وقایع رو برای اونا گفتن و بعدم از طریق هنر رو هنرمنده ها جذب کردن.
و سوال نهایی، آیا دقت شما برای آینده ایران و ایرانیان چه آرزویی داریم؟
آرزویی که برای ایران و ایرانیان و افغانستان و لبنان و خیلی از کشورهای دیگه در کل جهان دارم این استش که اولین آرزوی این استش که روزی مثلا جنگ لغو بشه، از بین بره. و من مطمئنم که هرچند در آینده شاید کمی دور بشه ولی جنگ از بین خواهد رفت. ایران آزاد، ایران دموکرات در منطقه مطمئنن با یک حکومت جدی و مردمی یکی از بهترین کشورهای دنیا خواهد شد، چرا که تو این مدت 40 سال بیشتر از 5 میلیون ایرانی که رفتن خارج از همه جای دنیا به نوعی چیز یاد گرفتن و بسیاری از اینها دوباره به اون خاک برمیگرده و کار خواهند کرد. یکی از مهمترین آرزوهای ما این استش که ایرانی باشه که مردمهای مختلف، ملیتهای مختلف، اقوام مختلف همه و همه به یکسان بهشون نگاه بشه و هر کسی به حق و حقوق خودش برسه و هیچ ملتی یا قومی طریق دیگران از دیگر قومها تحقیر نشه، حق و حقوقش خورده نشه. واقعا یک چین ایرانی من آرزو دارم، ایرانی که آزاد باشه، ایرانی که همه مردم همسایه ها احساس آرامش هم بکنن توش.
و یه سوال دیگه هم دارم آقای دقتی، آیا موضوع یا مسئله‌ای در ذهنتون هست که بخواید برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید؟
موضوعی که در ذهن من هست که واقعا خیلی آزار من میده این داستان تظاهرات که ایرانی‌ها در خارج دارن و همونجور که میدونیم جمهوری اسلامی یک شناخت بسیار مهمی در مهندسی تشکیلات مردمی داره، اینو باید قبول بکنیم، بسیار قوی هستن و متاسفانه اینا تونستن این تظاهرات رو هم مهندسی بکنن. و یکی از کارهایی که تونستن بکنن این است که مسئله پرچم رو اولین بار آوردن بیرون و جنگ پرچم شروع شد و از همین جنگ پرچم بود که این تظاهرات دیگه کم کم چندگانه و شدن و بین خود تظاهرات کننده ها دعوا به وجود اومد. و امید من این هستش که برگردیم به اصل داستان و همه این جوانهایی که در خیابانهای تهران زندگیشون رو کف خیابون گذاشتن و دیگر نیستن یا اعدام شدن، ما اونها رو فراموش نکنیم. به نظر من تظاهراتی که تأثیرگذار خواهد بود در آینده تظاهراتی هستش که به جای اینکه پرچم و هر کسی پرچم مختلف دستش باشه، هر کدوم از ما یکی از پورتره‌های این جوانایی که کشته شدن رو دستمون بگیریم. پرچم ما، پرچم اون کاوه آهنگری که میگفتیم الان لازمه برای ضد جمهوری اسلامی پرچم نیست، پرچم دو رنگ و سه رنگ و چیزهای مختلف نیست، تصویر و پورتره همین جوان ها هستش که اگر ما به این حد بلوغ سیاسی ایرانی خارج برسیم و بفهمیم که پیامی که به ایران ما میدیم این هستش که ما شما رو فراموش نکردیم، ما پشت جنازه شما جنگ خودمون رو، جنگ پرچم رو انداختیم و با پورتره اینا بیاییم، این هدفی هستش که من دنبال میکنم و امیدوارم که این پیام شروع این داستان باشه که در تظاهرات ما فقط به ایران نشون بدیم که ما مردم فراموشکاری نیستیم و همونجوری که شما جونتون رو برای این کار گذاشتید، ما هم پورتری شما رو دستمون میگیریم و با نام شما در خیابون‌های دنیا تظاهرات می‌کنیم.